55 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. اما از روز دوشنبه 22 ژانویه برنامه صبح های من 10 تا 12 هست، ولی همچنان بازپخش اون 11 تا 1 بعد از نیمه شب باقی خواهند بود. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام جناب دکتر لاکوی.
سلام، بفرمایید.
صدای من خوبه؟
صداتون خوبه، بفرمایید.
من راستش این اواخر حالم خیلی بد بود و باعث شد زنگ بزنم به شما. من افسردگی دارم و از وقتی اومدم مشهد رفتم دانشگاه و شروع کردم پیگیر شدم. از موقعی که رفتم به اون شهر دیگه هم خیلی حالم بدتر شده. قبلا زنگ زدم فرمودین دو قطبی هستم و حتی گفتین که حالات بیشتر از دو قطبیه و پیش دکتر و روانشناسی زیادی هم رفتم، همشون اینو تایید کردم. و
خب اگر شما رو دو قطبی یعنی مانیک دیپرشن بایپولار تشخیص دادن، شما حتما باید دارو مصرف کنید. به شما دارو دادن؟
راستش من تو محل زندگیم دکتر میرفتم، ولی از وقتی که رفتم مشهد ارتباطم هم با اون دکتر قطع شده و داروام هم قطع شده.
خب این اشتباهی و... در حساب کنین همینجا ازم بیستید. هیچ آدم دو قطبی بدون دارو نمیتونه تعادل بیوشیمیایی مغزش رو برقرار کنه تا زمانی که به هر حال بهبودی پیدا نشه، اونم تازه یه مقدار کار تراپی ای بسا برخی از اوقاتم باید به مدت طولانی مصرف که شما بدون دوا مثل این که تصمیم میگید بدون هوا یا بدون غذا بخوای زندگی کنی. این که من رفتم کجا اومدم اینجا که معنا نداره. شما در ایران زندگی میکنید، دواتون رو میتونید بگیرید، دکتر میتونه نسخه بده، کسی میتونه بره داروتون رو بگیره براتون بفرسته و استفاده کنی. اینا که بیشتر از این که دلیل باشه بهانه است عزیز.
درسته، ولی فرمودید شما همیشه که باید در کنارش روان درمانی هم باشه، ولی از لحاظ مالی من فقط میتونم همون ماهی یک بار برم پیش دکتر و قرص هم بگیرم. این
فقط همون کار وقتی که نمیتونید، وقتی آدم تو زندگیش کاری رو نمیتونه نمیتونه دیگه. درسته که برای بایپولار روان درمانی هم کمک کنه، اما بدون قرص هیچ بایپولاری رو نمیشه کمک کرد عزیز. بنابراین اون یه چیزی شرط لازمه، شرط واجبی است که شما دارید. بنابراین شما داروتون حتما باید مصرف کنید، حتی اگر شده قرار شده پولش رو به یه طریقی به دست بیارید عزیز.
بعد مورد بعد این که من الان به تحصیلم ادامه بدم یا خیر.
آخه ببینید عزیز، روزی که شما، من که بیماری شما رو نمیدونم، اگر میگید قبلا با من صحبت کردید و به این نتیجه رسیدیم که شما افسردگی رو با شیدایی و سرخوشی دارید، دو قطبی هستید، اگر دکتراتون که اونا بیشتر و بهتر میدونن این تشخیص رو دادن، شما با دارو مصرف کنید. ولی غالب اوقات وقتی دارو مصرف میکنید مثل آدم تشنه و گرسنه است که آبو میخوره یا غذاشو میخوره، حالا برای بسیاری از کارها آمادگی داره. بنابراین هیچ دلیل نداره که موضوع درستون رو به بیماریتون مرتبط کنید. روزی که آدم نمیتونه و امکانش نیست و با وجود کوششی که میکنه نتیجه حداقل رو نمیگیره، خب اون موقع است که باید یه فکری در این زمینه بکنه. ولی اگر شما داروت رو مصرف کنید، موضوع دو قطبی بودنتون که مانع ادامه تحصیلتون نمیشه.
راستش دفعه قبل که با شما صحبت کردم فرمودید که دانشگاه نرو و یک 6 ماهی تا 8 ماهی تحت نظر باشه.
من اصلا یادم نیست. اولا راجع به گذشته ببینید، من دلم همینه که نمیخوام با بیشتر از یک بار با دوستان صحبت کنم. من اون رو یادم نیست. اگر اون موقع این گفتم چیزای دیگه تشخیص دادم. شما حرفتون من این که دو قطبی، میگم دو قطبی میتونه دوا بخوره، درسشو بخونه، مشروط بر این که خیلی سنگین و شدید نباشه. اما شما الان قبلش هم یه اشاره کردید، من گفتم چیزای دیگه هم هست. اون موقع اگر این نظر رو داشتم اونو دارم. حالا باز دوباره برای چی میپرسید؟ ببینید عزیز، نکنید. این روزی که یک نظر رو از یه آدمی میشنوید، اگر به نظرتون میاد که آگاهی‌های لازم رو بهش دادید و او هم داره و به شما پاسخ میده، برمان باش عمل کنید. دیگه با شک نمیشه زندگی کرد. و بعدم اگر شما من میگید که من بهتون گفتم با توجه به شرایطی که اون روز با من صحبت کردید بهتون گفتم 8 ماه یه سال دانشگاه رو نرید، خب اون نظر اون زمان من بوده، ولی من الان نه خاطرم هست و نه اون پرسشا رو کردم و نه دوباره میخوام درگیر باز یه بحث تکراری در ارتباط با شما بشم، برای اینکه فرقی در ماجرا نمیکنه. به علاوه شما دکتر رفتید، دکتر تشخیص داد، دکتر بهتون دارو داد. الانم حرف من بسیار مشخصه، اگر وقتی که شما داروتون رو مصرف میکنید توان رفتن دانشگاه و درس خوندن دارید، خب باید این کارو بکنید. اگر ندارید و فکر کنید بیفایده است، بی نتیجه است، به دلایلی نمیتونید، آدم وقتی نمیتونه دیگه نمیتونه، ولی آدم نمیتونه نخواد. وقتی نخواد دلیل باید داشته باشه، ولی وقتی نمیتونه که کاری براش نمیتونه بکنه.
راستش شرایطم تو
این
شهر خیلی بد بود و کلن نمیتونستم یعنی بخونم، کلن همیشه حتی تو اتوبوس هم گریم میگرفت، حال افسردگیم خیلی اذیتم میکرد، خیلی فکرم درگیره، یا مثلا نصف شب میزنم بیرون از خونه حالم بد میشه، میرم راه میرم که خستگی جسمیم یک جوری شه که بتونه خوابم ببره. از اینجور اتفاقا مثلا
ببین عزیز دل، با توجه به حرفایی که الان میزنین، شما گرفتاری و بیماری سخت و سنگینه و به همین جهته که نمیتونی سطحی و گذرا ازش بگذری. یه زمانی هست که من یه زخم کوچولو رو دستمه، یه زمانی هست که دست من قطع شده، یه به پوست بند آویزونه، من که میتونم بگم حال باشه فردا یا هفته دیگه وقتی وقت کردم. شما الان موضوع اول اصلی اساسیتون فقط سلامتیتونه و امید من این است که امکان اینو داشته باشید. خانواده، خویشاوندان، دوستان، متاسفانه در اون مملکت که مثل این که کسی را با کسی کاری نیست، کمکتون کنند که بتونید معالجه کنید خودتون. اینکه حد بهبودی شما به گونه‌ای باشه که بتونید برید دانشگاه، این برمیگرده به توانایی شما. الانم با مسئولین دانشگاه درباره حالتون بگید و تشخیص رو بگید و ازشون بخواید که اونا هم همکاری کنن، ولی شما بدون قرص و بدون دارو از پا در میاید. هیچ شوخی هم نداره.
مورد بعدی این که من خواستم برای سربازی معافیت بگیرم، ولی به من گفتن اگه از طریق اعصاب و روان بخوای معافیت بگیری بعدن برات مشکل پیش میاد، مثلا گواهینامه نمیتونی بگیری یا مثلا استخدام جایی نمیتونی بشی یا خروج از کشور، اینجور مشکل.
من نمیدونم، بعضی از اینا ممکنه ولی برخی از اینا نه. این که یک کسی چون مشکل روانی داره از کشور نمیتونه خارج بشه، من فکر نمیکنم درسته. اینکه گواهی نامه نمیتونی بگیری برمیگره به نوع بیماری یا گرفتاری، تازه در جایی که یه قوانین وجود داره. اون رو من نمیدونم، با یه آدم آگاهی که یا وکیلی که قانون رو میدونه چک کنید ببینید چه موانعی داره. ولی معمولا مشکلات پزشکی یا روانشناسی یا روانپزشکی ما که قرار نیست یه زمینه باشه برای گرفتاری های بعدی، چیزی به اسم پرونده تشکیل نمیشه مگر شما بخواید در یه سازمان های ویژه‌ای استخدام بشید و اونا بخوان سابقه شما رو از همه نظر چک کنن که مطمئن باشن که سالمید و یه پرونده و زمینه یا گذشته‌ای که با کار حساس اونها در تضاد هست رو نداشته باشید. و الا در امریکا هم پرونده تشکیل میشه، ولی در 99% موارد کسی نه حق داره نه قانونن اجازه داره که به پرونده پزشکی یا روان پزشکی یا روانشناسی شما دسترسی داشته باشه. بنابراین نمیدونم عزیز، وقتی شما راجع به قانون و مقررات کشور صحبت میکنید من اون آگاهی رو ندارم که بگم، ولی اصلا از این راه نرید. یعنی اگر شما میتونید از طریق مشکلات روانی که دارید معافیت رو بگیرید، این کار رو بکنید. بعدم به نظر من در ایران حداقل در حدی که من میدونم در این گونه موارد چیزی رو نمیخوان، اگرم خواستن ای بسا اهمیت ندن. تازه آخر کار اگر خوب شدید و حالتون بهتر شده اونو میدن، اگرم هیچ کنم از اینا ممکن نیست میشه حرفای دیگه زد و کارهای دیگه کرد. به هر حال من فکر نمی کنم هیچ کسی حاضر باشه یا بی خودی سربازی بره یا سلامتی روانیش رو و یا زندگیش رو به خطر بیاندازه برای که شاید در آینده مثلا نگذارن من از کشور خارج بشم. حالا ما که خارج شدیم چه تاجی به سر خودمون زدیم که شما رو نگذارن بیایید.
دو تا موردم بود تا حالا، یعنی باعث شد که دوباره بهتون زنگ بزنم. یکی این که وقتی بچه بودم من یه نفر من آزار داد و خیلی یادم نمیاد، ولی فکر میکنم حدود 5-6 سالم بود. و یکی هم مسئله مواده که 2 سالی شروع کردم، راجب این هم خواستم
صحبت کنم. ببینید عزیز، راجب اون موضوع آخه برای شما کار روان درمانی که من روی خط رادیو انجام نمیدم، یه سوالی است، یه موضوعی است مطرح میشه، اون میاد. اینکه من و شما الان بشینیم و ای بسا هزاران یا میلیون ها نفر بشینن بگن من و شما درباره مواد مخدرتون، من به عنوان یه موضوع مسئله میتونم عرضم، ولی حال شما بیشتر و بدتر از اینا بده عزیز که من بتونم کاری بکنم. و بعدم این کارهایی است که باید توی مطب یه دکتر با وقت و حوصله انجام بدید اگر میخواید انجام بدید، ولی شما اون چیزی که اول است و اصل هست و که دارو هست استفاده کنید. حالا که دفعه معلوم شد مواد مخدرم مصرف میکردید یا میکنید، که خب این برخی از اوقات با ترکیب دارو اصلا میتونه کشنده باشه. یعنی خیلی اوضاع سختتر و جدیتر از اینی که حالا شما بخواید برید سراغ کودکیتون یا مورد آزار جنسی قرار گرفتید یا نه و چیکارش میشه کرد. دنبال اون موضوع نرید عزیز. من الان تصادف کردم، خون داره از بدنم میزنه بیرون، منو باید برسونید به بیمارستان. این که حالا ببینیم ماشینش مال خودشه یا اجاره، یه تقصیر کی بود که یه همچی تصادفی شد، که الان بحثای ما نیست عزیز. بنابراین شما به جای اینکه بخواید مشکلتون رو با من حل کنید، ناچار باید کسی رو پیدا کنید که وقت و فرصت داشته باشه. ولی قدم اول اینه که داروتون رو بخورید، قدم دوم اینه که مواد مخدر استفاده نکنید.
درست.
به هر حال مواظب خودت باش عزیز. جانم.
میتونم راجع به سال دوم صحبت کنم؟
راجع به سال دوم چی هست؟
راجع به مورد خانوادگیه.
آخه تو فقط ببین عزیز، من بحثای ابتدی چادم نیست از گذشته، ولی من یه برنامه رادیویی دارم که باید یه چیزی تو گفتگوهاش باشه. تو الان بیش از اون گیر و گرفتاری. روی خط باش عزیز، روی خط باش. شنگان عجبن با ما باش.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
روز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی، 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان، معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال ترافل با شماره 818-883-8100 و یا با شماره 1-800-800-1800 1991 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه کنید. کروز 4 شب و 4 روز به باهاماس. به امید دیدار.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند کامل بدن $249 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم. این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مردو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد دادم جلو ششش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سوتو آمده اید، با پیام کهن باش دایرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010 310-488-2010
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من راستش تو که کوچیکی فقط از کودکی میخوام بگم، بعد مشکلات خانوادگی رو بگم. من دوران کودکی با خواهرم خیلی دعوا داشتیم و خیلی حتی با چشماش منو آزار میداد، یا مثلا میگفت تو بچه این خانواده نیستی، ما تو رو از سر راه آوردیم بزرگت کردیم، یا تو مدرسه چیز یاد میگرفتم مثلا میمدم به مادرم بگم، میگفت که تو تازه اینا رو یاد گرفتی، یا کلن هر چی که میگفتم کلن تو سرم میزد و میگفت تو ساکت شو نظر نده. بعد که عصبی میشدم، خیلی کوچیک بودم اون زمان، عصبی میشدم، گریه میکردم، بهش حمله میکردم که اونم من این رو پرت میکرد. بعد
مادر رو میگی یا خواهر رو؟
خب با خواهرم درگیر.
چند سال بزرگتر بود شما؟
از من 8 سال بزرگتره.
خب
و اون زمانم یادمه که میگفتن وقتی خوابی دندون قروت چه میکنی؟ دندوناتو برم چیز میکشی. بعد که بزرگتر شدم رفتم تو دوران الو
من میشنم تو
دوران راهنمایی وقتی نوجوان بودم، اونجا تو مدرسه ما رو با کامپرق میزد یا شلنگ گاز تنبیه بدنی میکردن. باز تو خونم پدر همچنین بعضی وقتا کتک میزد ما رو، و خودش هم البته عصبی مریضه. و بعد از مدرسه فرار میکردم، میرفتم سر قبل مادر بزرگم باش گریه میکردم و صحبت میکردم، و وقتی فهمیدم فرار کردم باز دوباره محکوم میکردن و کلی دعوا میکردن تو خونه. و الان هم مشکلی که دارم اینه که میدونم خیلی زود خدمی میشم، ولی الان هم خیلی بهم قور میزنن، میگن تو چرا اینجوری، برو دنبال آیندت، چرا به فکر آیندت نیستی، یا خیلی گیر میدن که مثلا چرا ولخرجی میکنی، چون اون حالت سرخوشی که بهم دست میده مثلا نمیتونم دلیل خودم رو بگم، انگار مغزم دستور میده این چند تا چیز رو باید بری بخری تو، و اینجور کارا میکنن که باعث میشه خیلی تنش ایجاد شه تو خانواده و خیلی دعوا به راه بیفته.
خب چرا این خانواده کمک نمی کنن بری دکتر؟ پول دکترتو نمیدن؟
همونجور که گفتم از نظر مالی موقعیتشو نداریم، ولی کار تراپی که اصلا نمیتونم.
آره تراپی رو من نمیخوام، من میگم دکترت رو. آخه اونا که معتقدن تو چرا این گونه یا آن گونه هستی، باید بدونن موضوع و مشکل هستی بیماری توئه که احتیاج به دارو داره، و باید بری پلو روانپزشک و دارو مصرف کنی، بعد اونا رو بخوای که با پدر مادرت این روانپزشک با یه دفعه یکشون که مهمتر نقشی داره صحبت کنه، متوجه واقعیت‌ها بکنه و کمک اونا رو اگر میتونه بگیره. ولی اگر نیست که خب نیست، برعوه تویی که به هر حال میگم برو دنبال زندگیت، و یا تو وقتی که ناراحت میشی بی خودی پولاتو خرج میکنی، خب اونو خرج دکترت کن.
راستش من تست MMPI هم دادم و اونجا هم نتیجهش خیلی بد اومد. و
چی آمد نتیجهش؟
نتیجهش ذهنیت اسکیزوئید نوشته بودن و شک و سوءزن و اینا رو نوشته بودن.
یعنی هم اسکیزوئید نوشته بودن، هم یعنی شخصیت منزوی، و هم
بله
شخصیت مشکوک و دیگه چی؟
و سایکوتیک هم بهم گفتن هست، حالت به هم ریختگی مغز که شما میفرمایید، و وسواس فکری عملی هم هستش.
خب همه اینا نشون میده چی؟ همه اینا نشون میده که احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی سنگینی داری. من نمیدونم چگونه میشه در شرایطی که نیست یا نداری اون رو فراهم کرد. عزیز
الان من باید تحصیلم رو ادامه بدم و فقط قرصام رو مصرف کنم یا
من نمیدونم عزیز. ببین تو منو میبری به سمت سوالاتی که من هیچی نمیدونم. بیا فرض رو بر این بگیریم که تو شخصیت منزوی اسکیزوئید داری، حالتهای پارانوید داری، منیک دیپرشن داری. خب با اینایی که معمولا خیلی مشکل درس خونده، ولی آیا حاضر هستی و میتونی بری سر کار؟ یعنی من فکر برم تو بهتره از این طریق بری اولا معافی تو بگیری، از سربازی بگریزی، بعد بری یه جای کاری رای میخوای شروع کنی. من نمیدونم، برای که این توصیه ها میتونه توصیه های درستی نباشه.
نه.
به همین جهتی که عزیز به من و رادیو و گفتگوهای کوتاه تو نمیتونی قناعت رو بسنده کنی. تو باید با یک کسی جدی اگه میتونی کمکی بگیری، یه کاری پیدا کنی که بتونن کمکت کنن. حتی اگر مثلا به گونه‌ای ممکنه بتونن تو رو بستری کنن، یک ماهی بمونی یه جای مناسبی باشه، بد نیست که حداقل یک ماه تحت نظر و کنترل باشی، حداقل بدونن چه خبره. ولی من از شرایط و امکانات تو و مداوایی که همکنون در مشهد هست واقعا خبر ندارم. اصلا نمیدونم بخش دولتی یا به هر حال مراکزی که ممکنه به آدمایی مثل تو کمک کنن کیا هستند و کجا هستند و چه میکنن. بنابراین آنچه که برای من مشخصه تو کمک حرفه‌ای روان پزشک میخوای.
درست. بعد دو تا سوال دیگه دارم. این که خیلی عادت دارم موهای صورتم و ریشم و اینا رو تونتون میکنم، رد میکنم که کلن صورتم خالی میشه، میخواستم این از چی میتونه
چه حالتت استراب وسواس تیک عصبیه دیگه، به هر حال بیماریه دیگه. داری گرفتاری عزیزم، تو بیش از اینا گرفتاری و به همجاست که اگر نخوای به صورت جدی یا نتونیم، متاسفم از این بابت، نتونیم واقعا کمک بگیری، از پادر میای. اینا هیچ کلمش، این مجموعه یه آدم به هم ریخته و از هم پاشیده است. تازه تو میگی این دفعه قبلم که من به تو گفتم فرقی در تشخیص که نمی کنه و تشخیص که مشکلی رو حل نمی کنه. مثل اینکه من و تو به این نتیجه رسیدیم که این خانم یا آقا گرسنه است، خب اگر غذایی بهش ندیم یا غذایی نداشته باشه بخوره چه فرقی میکنه؟ چرا دنبال تشخیصی عزیز؟ ببین یه راهی هست که من نمیدونم چه هست، دست به دامن مراجعی بشو که به هر حال ممکنه بتونن از نظر پزشکی یا روان پزشکی به تو کمک کنن. اگر هست، اگر نه که خب تو با گذشت زمان حال شرایط متاسفانه بدتر میشه.
بسیار خیلی ممنون.
مرسی، متاسفم، بسیار متاسفم. یعنی فقط مواردی مانند تو منو غمگین و ناراحت میکنه، یعنی احساس بسیار بسیار بدی میده. برای اینکه وقتی که آدم بدونه که یه مشکلی هست یا مسائلی هست اما کاری نتونه بکنه، برای که میدونم گفتگوی منو تو خیلی به جایی نمیرسه، برای اینکه اینقدر آگاهی های کمه و بعدم پرسش های تو مثل اینی که من تو خیابون حالا کجا بپیچم، من اصلا میدونم تو کجا میخوای بری، کجا هستی، دوربره چه خبره، یعنی اونا رو نمیدونم عزیز. بنابراین تمام توانایی های خودت رو هر جوری هست به کار بگیر که بتونی با یه کسی صحبت کنی که بتونه کمکت کنه و واقعا یه کمک حرفه‌ای خیلی جدی احتیاج داری. امیدوارم از آتش بر بیای، ولی به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم بسیار، ولی امیدوارم بتونی راه به جایی ببری و از این شرایط سخت و بد و تلخ و آزاردهنده خودتو دور کنی.
بعد فقط یه دونه سوال دیگه دارم. وقتی من وقتی اون حال سرخوشی که به دست میده خیلی دوست دارم همه کارا رو بکنم و میرم و توشم خیلی موفق میشم. مثلا رفتم تئاتر کار کردم خیلی موفق بودم، بعد باز دوباره اونو ول کردم، رفتم ورزش رزمی اونجا موفق بودم اونم ول کردم. این در کارم برام پیش میاد، یعنی من یک بار رفتم یک جا سر کار، اونجا همین اتفاق افتاد و دوباره باز ول کردم.
آخه مسئله از تداوم یک کار عزیز، من که نمیتونم وقتی میخوام برم منزل برادرم یک کیلومتر نیم کیلومتر رو برم ول کنم بگم چرا نرسیدم. موضوع شروع کردن نیست. تو معلومه منیک دیپرشن داری، معلومه دو قطبی هستی، بنابراین وقتی که اوج میگیری پر نیروی پر انرژی پیش میری، وقتی که نه به هم میریزی و از هم پاشیده میشی. پرحال اینا گرفتاریست، متاسفانه تلفن هم قطع شد. البته من واقعا در مواردی مانند تو روی خط رادیو کاری نمیتونم بکنم، اینا موارد بسیار خیلی جدی کلینیکیه که یه آگاهی هایی میخواد، یه فرصتی میخواد، یه تداوم استمراری، ولی نشوندنده اینه که ما در چه شرایطی هستیم و بعضیا با وجودی که مشکلاتی دارن که خیلی از اوقات حتی با کمی دارو میتونن خوب بشن، آنچنان فقر و محرومیت و جهل و خودخواهی وجود داره که افراد رو به اینجا میرسن. به هر حال متاسفم. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، شاید بتونیم با شنونده گرامی بعدی گفتگویی که به هر حال مفید و فایده باشه هم داشته باشیم. با ما باشید.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، 5620 ویلبر اف سویت 310، کارزانا، کالیفرنیا. 323-886-DENTIST 323-886-3368 EliteImplant.com.
همراه با سیروس تراول به سرزمین افسانه‌ای مصر سفر کنید و این بار 11 روز و 10 شب دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، کومبو، ادفو و بندر زیبای اسکندریه و اقامت در هتل 5 ستاره مریدین. 5 روز کروز با کشتی لوکس اسمیرالدا و شرکت در ضیافت شام همراه با موسیقی و شوی عربی. حرکت 21 فوریه. لطفاً برای آگاهی از جزئیات این سفر فراموش نشدنی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com و یا با تلفن 800-332-9787 800-332-9787 تماس بگیرید. برتری تورهای سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
دکتر تو چند سالته؟
49 و 99. البته واسه توی واسه دیگری بیشتر.
تو خیلی با نمکی.
پرزای چشایید با نمک میچشه. از آخرش بگو چی میخوای؟
دکتر دو تا بلیت نمایش بالکن بده بیام ساپورتت کنم.
دو تا بلیت مفتی بدم بیای منو ساپورت کنی.
یه شنبه 21 ژانویه است دیگه نه؟
آره.
تو مورگن ویکسن سانتا مونیکا دیگه.
حتما شماره اطلاعاتم بلدی.
آره 818-60-61-909.
آفرین. سایتش هم که حتما بلدی.
آره دیگه 08.net. تازه میدونم عضو 08 هم هست.
باریکلا حتماً میدونی کدوم مراکز میفروشن.
بله میوزیک باکس و ایلات مارکت.
اسپانسر هم که
مانی حاتمی و آرش زاد 818 2 میلیون.
ماشاءالله. حالا دوتا زانو رو هم بیار، برو دوتا بلیط واسه 21 سانتا مونیکا بخر، بیا دکتر برنامه که تو سپورت کن.
بابا من که دوستتم که نباید بلیط بخرم که.
داداش دوستم یا نمایش آدمو میبینن دیگه، بگن دشمن که نمیاد. بالکن یک شنبه 21 ژانویه در سانتا مونیکا. برای اطلاعات بیشتر از همدیگه بپرس.
دکتر روبن آبرامز با شما سخن میگوید.
در عمل تامی تاک یا کوچک سازی شکم، در اکثر موارد بخش عمده‌ای از عمل ترمیم و محکم سازی عضلات شکمه. بخش دیگر اون برداشتن پوست و چربی اضافه. به همین دلیل در این گونه موارد لایپوساکشن به تنهایی نمیتونه جای این عمل رو بگیره. در مواردی که احتیاج به تامی تاک هست، لایپوساکشن تنها چه بسا منجر به افتادگی بیشتر و شکمی ناپسندتر میشه. و ما نمونه‌های این مسئله رو که توسط اشخاص بدون تخصص انجام شده بسیار دیده ایم. تعداد شکم هایی که مناسب برای لایپوساکشن تنها هستند بسیار محدوده. صلاح شما در این است که اجازه بدین یک جراح متخصص در جراحی پلاستیک و زیبایی در این مورد شما رو یاری کنه.
دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا، نامی مطمئن با 30 سال تجربه. 310-276-77-77 310-276-77-77.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچوال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده، ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML، عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که تغییراتی در برخی از برنامه‌های رادیو همراه از روز دوشنبه 22 ژانویه خواهد بود یا اتفاق خواهد افتاد. برنامه سلام امروز به جای 6 تا 9 صبح میره به 7 تا 10 صبح و بنابراین من هم به جای 9 تا 11 میرم 10 تا 12. در نتیجه ساعت 6 تا 7 خالی خواهد بود و دوستانی که تقریبا بیشترشون ساعت 11 و برنامه دارن، یعنی همشون 11 تا 12 به ساعت 6 خواهند. آقای فرخ جاوید دوشنبه، چهارشنبه، جمعه به دنبال خورشید رو دارن 6 تا 7 صبح. خانم لادن همایون صفت که قبلا ساعت 11 شنبه رو داشتن روز سه شنبه رو خواهند داشت، و خانم هداکرد که روز پنج شنبه رو داشتن همون روز پنج شنبه 6 تا 7 صبح خواهند بود. همچنین یک ساعت از برنامه‌ای که از خانم فرشته ملک فرنود که روزهای چهارشنبه بود به برنامه‌ای که قبلا آقای زاون داشتن ولی از لاله‌زار تا لاله‌زار دوره تازه است، یعنی جدید است و نه قدیم رو خواهیم داشت، و بنابراین خانم فرشته ملک فرنود نقطه سر خط خودشون رو از چهارشنبه به روز یک شنبه ساعت 9 تا 10 صبح خواهند برد. بنابراین تغییراتی است که در این زمینه داده میشه، اما تغییرات بازپخش هم خواهد بود که دوستان میتونن به وبسایت رادیو همراه یا من یا فیسبوک رادیو همراه من مراجعه کنن و لیست 168 ساعت برنامه رادیو همراه رو در هفته اگر میخوان ببینند و یا آنچه که مورد نظرشون هست رو امیدوارم بتونم پیدا کنم. همچنین یادآور میشم که من شنبه و یک شنبه آینده 27 و 28 ژانویه در شمال کالیفرنیا در شریتون سنی ویل شمال سنهوزه جنوب سان فرانسیسکو 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 تشکیل و تغییر شخصیت، 6 تا 9 از وابستگی تا استقلال همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی، و روز یک شنبه 2 تا 5 28 دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، و 6 تا 9 اداره زمان وقت تایم منیجمنت برای کنترل و یا اداره استراب استرس و خشم. کارت ورودی $40 در محل کنفرانس خواهد بود، ولی اگه دوستان مایلن میتونن از طریق وبسایت من اون از قبل تهیه کنن، آقای بیشتر هم اونجا پیدا کنن. همچنین کنفرانس کودک درون رو از سه شنبه 6 فوریه ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه پیدا میکنه، همراه است با 5 تست آزمون آسیب کودکی از تولد تا 18-19 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی این کنفرانس 24 ساعت هم مانند بیش از 30 سال گذشته $100 خواهد بود. همچنین سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر بسیار زیبای باهاماس. این سفر از روز جمعه 16 فوریه، یعنی کمتر از یک ماه دیگه آغاز میشه و تا سه شنبه 20 که دوشنبه اون تعطیل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. همچنین برنامه موسیقی رقص هر شب رو خواهیم داشت، به اضافه اینکه جمعی از هنرمندان، نوازندگان و خوانندگان خوب و گرامی رو داریم، آقای معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکایید با تلفن 818-883-8100 میتونید آگاهی های بیشتر رو به دست بیارید و جای خودتون رزرو کنید. به هر حال به زودی سولد اوت خواهد شد، و بالاخره ما در روز شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو در دولبی تیاتر، محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل و امسال، جشن خواهیم گرفت. آگاهی های بیشتر و بیشتر به اطلاعتون خواهیم رسوند، یا بعداً به اطلاعتون خواهیم رسوند. و ضمناً این نکته رو عرض کنم که از هفته آینده کارتهای ورودی رو در مراکزی میتونید در اختیار داشته باشید، ضمناً به تیکت مستر هم میتونید مراجعه کنید و از اون طریق هم جای خودتون رو دوستانی که از این طریق راحتند و آسوده رزرو کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من بیشتر از هر چیز خوشحالم که با این دانش روانشناسی که شما در اختیار ما گذاشتید، من خودم تونستم معمای سخت زندگیمو تقریبا حل بکنم. حالا نمیدونم این فرمولا رو درست گذاشتم.
هر حال مهم اینه که شما، مهم اینه که خوشحال و راضی باشید و کارتون درست باشه، بقیه‌اش هم مهم نیست. بفرمایید.
بله خیلی ممنون. عزیزم بزرگوار، من تا قبل از اینکه شما رو بشناسم شوهرم برام یک معمای حل نشدنی خیلی سخت و پرشکنجه بود و تحمل کاراش و تحمل یعنی شناخت شخصیتش که برام غیر ممکن بود و هیچ وقت نمی آمد پیش روانشناس و مورد چیز قرار بگیره، به اصطلاح شناسایی قرار بگیره و هیچ گونه کتاب‌های آموزش همسرداری هیچ گونه هیچ با اینجور همه این مسائل خیلی مخالف بود و هیچ وقت دلش نمی‌خواست که یک اصلاحی توی رفتارش انجام بده. ولی من بالاخره با شناخت شما، با گوش دادن به صحبتاتون و سیدیاتون فهمیدم که شوهر من بوردرلاین و خودشیفته و شکاکه و خیلی آدم خطرناکیه که حالا من البته بعدا دیدم مادرم هم همینطوری بوده و با سیدی شما که گوش کردم متوجه شدم که آدم با بدترین شخصیت پدر یا مادر خودش که دارن بدترین به اصطلاح نوع شخصیتی که اونا هستن با اونا ازدواج
کنن. ما معمولا بزرگترین عامل تعیین کننده ازدواج اینه که ما با کسی ازدواج کنیم که بدترین صفت پدر و مادر اونو داره. درسته.
حالا منم جزوی همین بدشانسای روزگارم، چون هم مادرم متوجه شدم البته که بوردرلاین بوده و بسیار کنترلگر و هم که شوهرم هم بوردرلاین و خودشیفته و بسیار شکاک. حالا من چند تا از مشخصاتش رو
بذارم از شما یه سوالی بکنم. چند سالتون هر دو عزیز؟
هر دو؟ من متولد 42 هم و ایشون متولد 35.
یعنی شما میشید 54 ایشون
60 و ایشون 7 سال و نیم از من بزرگتره.
اوکی.
بله.
چه مدلی ازدواج کردی؟
ایشون 25 سالش بود، من هم 18-19 سالم بود. سال بهمن 60 ما ازدواج کردیم. من
فرزند چی داری؟
دبیرستانم.
نه اون مهم نیست. فرزندم
بله، فرزندم 3 تا دختر 1 پسر.
بچه ها چند ساله هسته؟
بچه هم دختر بزرگم الان متولد 62.
نه اینقدر نگید چون برکه از دوستان نمیتونن ضرب و جمع کنن. سن رو بفرمایید.
34 سالش باشه. 34 سالش دختر بزرگم. دختر دومم 32 سالشه. بعد پسرم 30 سالشه. بعد دختر آخرم هم الان 26 سالشه.
اوکی.
ستای اول مهندس شدم توی کانادا، مهاجرت کردیم سال 2003. دختر کوچکم هم پرستاری خونده. شوهرم هم مهندس برق از آمریکا. که ما اون موقع که ازدواج کردیم، حالا من نمیدونم شما اگر هر سوالی دارین بفرمایید که من زیاده روی نکنم.
نه اونش مهم نیست، فقط من یه اطلاعاتی درباره سن و سال و اینا میخواستم وارد اون که همسر بود. چه خبر است بینتون و یا چه خبر است در ایشون آنگونه که شما میبینید؟
بله. اصلا بزرگتون که ایشون از بزرگترین نقاط پررنگ شخصیتش بسیار دروغگو، بسیار پنهانکار و بسیار چه بگم لغت مؤدبانش میشه زنباز، بسیار بسیار در مقابل زنها ضعیف از همون اول و بسیار تحقیر کننده من. خیلی یعنی اصلا منو نمیبینه، نمیدید هیچ وقت همه خوبیام و بدیام و حتی چی رو اصلا منو انگار که من توی زندگی هیچ وقت وجود نداشتم براش. این بلا فاصله یعنی تمام تلاشش رو میکنه با کلام و اینها که منو خورد بکنه، بکرد شخصیت منو، وجود منو اصلا انکار میکرد همیشه. بعد عرضم بزرگتون از هر عملی، از هر عمل خطرناک و واقعا شوک کنندهی خودداری نمیکنه. مثلا چاقو کشیدن توی رخت خواب، مثلا بریدن دست خودش جلوی من، میشست با تیغ توی ماشین نشسته بودیم توی ایران به خاطر اینکه رفته بودیم همین 3-4 سال پیش که ما رفته بودیم ایران، فقط به خاطر اینکه من قرار بود برم خونه خالم و ایشون میگفت نه نه رو برای چی میری، نشست توی ماشین با تیغ تمام این دستش و این بازوش رو به فاصله یک سانت همینجور جلو چشم من میبرید، تیغ میزد میرفت پایین و خیلی خونسرد میگفتش که ببین خیلی راحت این کار، خیلی راحته. و همینجور میبرید میرفت پایین. بعد تو رخت خواب برای من چاقو کشید، چاقو زامندار ارزم بزرگتون، اصلا یعنی تمام این کارهایی که کرد. شما حساب کنید که چه به سر من آمده. و من با اینکه نمیدونستم، به خاطر اینکه نمیدونستم دارم با یه بیمار زندگی میکنم، میکنم فکر میکردم نمیدونم چه فکر
من البته میدونید وقتی کسی شخصیت ناپایدار داره همراه با خودشیفتگی و پارانوید، اون حالت تحقیر کننده و تنبیه کننده داره. عجب اون که وقتی در خانما پیدا میشه حالت تحمل کننده دارن. علتش هست که با پنهانکاری و دروغ و فریب همه عمر زندگی کردن، اصلا به این نتیجه رسیدن که پنهان چیزی که تو زندگیت کمکت میکنه دروغگویه. و بنابراین اصلا هیچ وقت این نعمت بزرگ رو و این اسلحه قوی و نیرومند رو از دست داری. یعنی همیشه همه حرفا دروغ، همیشه باید همه حرفا رو از زبونشون با یه شرایطی که بیرون کشید ولی چون میدونن با دروغ دیگری میتونن یه جوری پنهان کنند و برمش بریزن ادامه میدن. نه اونو متوجه هستم عزیز، در آقایون حالت پرخاشگری داره، در خانم ها میتونی حالت منفعل رو داشته باشه، ولی همه چیز پنهانکارانه و زیرکانه است و ظاهرا همه چیز عادی به نظر میسته، همه رو به راحتی گول میزنند و فریب میدن از دور و نزدیک. و اون رو خواهیم داشت. حالا یه سوالی که ازتون دارم، شما اینقدر اصرار میکنید که من نمیدونستم ایشون بیماره. حالا تازه وقتی آدم بدونه کسی بیماره که مسئولیت مواظبت و مراقبت و رعایتش بیشتر میشه. سوال من این است که چرا موندید تو این زندگی؟
ولی من اولا خب
4
تا بچه.
نه 4 تا بچه شب. توی... سب کنید. 4 تا بچه که شب عروسی تحویل شما ندادن عزیز. شما بعد از اینکه زندگی کردید
من حالا استدلال خودم رو براتون میگم. من چون مادرم همینطور بود، یعنی بوردرلاین بود و به شدت زندگی ما متشنج بود، یعنی من اصلا هیچ کودکی شادی، یک لحظه شادی یادم نیست. تمام مدت من نگران بودم از کوچکی که مامانم هی دعوا رو بندازه الان اینا با هم دعوا بکنن. واقعا من یادمه که من مهد کودک میرفتم، بعد ما یه مدت به خاطر اینکه پدرم ارتشی بود توی پایگاه هوایی همدان بودیم، گاهی می اومدیم تهران سر مادر مامانم می‌زدیم. من یادمه که مامانم داشت یه بار لباسامو ترم می‌کرد که منو ببره بریم بیایم تهران. بعد من همیشه رنج می‌بردم که مادرم به محض اینکه ما می اومدیم دیدن مادر بزرگ و خاله هام فقط از بابام هی بدی میگفت و مرتب هی من خیلی احساس تحقیر شدن، کوچک شدن اینها میکردم. تو اون سن کم یادم مدرسه هم نمیرفتم، به مادرم گفتم که ماما میشه ما رفتیم تهران دیدن مادر بزرگ، تو اینقدر از بابا بدی نگی، چون اگر اون مادر بزرگ من بمیره اون وقت تو با کی صحبت میکنی. که اینو اومده بودم تهران مثلا گفتن آه ببین این بچه چه حرف بزرگتر از دهانش زده، این چه حرفیه، چقدر خب به سنش نمیاد که این حرفا رو بزنه. ولی من از همون موقع همش توی فکر اصلاح رفتار مادرم بودم، چون دوتا برادر ناتنی داشتم قبل از خودم و مادر من به اصطلاح میشد زن پدر اینها و پدر من قبلش ازدواج کرده بود، دوتا بچه دوتا پسر داشت. بعد اینا تو زندگی ما مامانم من متوجه میشدم که چه تبعیضی میذاره بین من و اینها و خیلی همیشه هی حالت مادرانه، حالت محبت، حالت اینکه خلأ محبتی و روانی رو واسه این پسرا برادران پر بکنم. با مادرم از اون طرف هی میخواستم اینو حالت اصلاحی داشتم، یعنی از اون سن کم من یه حالت مادرانه و ابراز عشق شدید به این هم به مادرم هی عشق میبرزیدم و هی دستشو میبوسیدم.
نه اصلا عشق نیست عزیزم، اون وحشتیست که ما از آدمیست داریم که قدرت داره و سوء استفاده میکنه. به همجاست که دست بزرگان رو هم میبوسن فقط از وحشته. نه اونا که سه دیگه. حالا رو من راجع به بزرگسالیتون واسم نرید به کودکی. من حرفم این است که متوجه زمینه و سابقتون هستم. آخه شما از یه توانایی هوشی برخوردارید، چرا بیرون نیامدی؟ به من میگید چون سابقه رو تو اون زندگی داشتم. اونم متوجه هستم. الانم به دنبال نه محکوم کردن شما، من میخوام یه ذره شما رو از نظر روانی بشنوم که این همه دوران این همه پدیده‌های سخت سنگین رو تحمل کردید و همچنان تو رابطه موندید. گیر و گرفتاری شما کجاست که اینجوری قلاب شدی؟
والا من وقتی که ایران بودیم، من اولا انقلاب فرهنگی بود که نتونستم دانشگاه تا من دیپلم گرفتم انقلاب فرهنگی سال اولش، بعد گفتم ازدواج کنم و خلاصه بعد با یک بچه رفتم دانشگاه. اون موقع شوهرم سرباز بود، نه ارزم بستون با دو بچه و وقتی که سربازم بود رفته بود سربازی و جبهه و جنگ و اینا می بردنش. بعد مادر شوهرم اینها هم همه دیگه جبهه متحد خیلی دست و دست هم بودن. از نظر مالی که خب من پدرم ساپورتم کرد که برم دانشگاه، الهیات من دوست داشتم برم چون فکر میکردم یه مطالبی.
شما خودتونم میدونید من یک دپرشن داری؟
من ممکنه من
نه برای کردنم همجوری داری شاخه به شاخه میپرید.
آها، من اینکه میخوام یه مطالب
اصلا نباید اینجور شد. من اصلا سوالم اینه که شما چرا موندی، چرا میرید سراغ دانشگاه، چرا
نذاشتن؟ به طور خلاصه اگر من بخوام بگم اینها نذاشتن که من برم دانشگاه.
اینا اصلا اینا صبر کنی، اینا نمیذاشتن. هر کاری میکردن یک دهم رنجی که تو این خونه شما کشیدید نه.
بله آخه شما نمیدونید چه جور چوب لای چرخه من گذاشتم.
میگم من دقیقاً اونو میفهمم.
من دانشگاه رها کردم.
سرکار خانم من اصلا همه اونا رو میفهمم. ببینید شما اصلا جلوه پدر و مادر و فامیل و جد و آباد و یه مملکت میستاری. رنجی که اینا بهتون میدن یه دمام رنجی نبود که همسرتون تو خونه به شما میداد. خیلی خب بین دوتا رنج. یکی رنجش یکی که دهه. شما چرا با ده رو انتخاب کردید؟ من فقط میخوام حال، یعنی میخوام به شما ببینید از طریق این گفتگوی با شما من میفهمم من با کی طرفم. شما معلوم من یک دیپرشن داری و به دلیل آسیب 6 تا 12 سالگی اصلا سیستم دلیل تراشی شما باور نکردنی است. یعنی شما کاملا معلومه که به هر حال به در و دیوار میزنید برای توضیح و توجیه هر مسئله و دقیقاً اشاره کردید به ماجرای دروغگویی فرض کنید همسرتون. شما هم چاره جز نداشتید که به خودتون دروغ بگید و این بازی رو خودتون با خودتون داشته باشید. به همجاست که برخی از اوقات باورتون میشه چون بسیار از آدم های دروغگو هستن که دروغ رو که میگن اینقدر میاد جای واقعیت رو براشون میگیره که فکر کنن دروغشون راسته و به همجاست که یه دروغ رو صد بار هم تکرار میکنن نه به دلیل اینکه بخوان دروغ بگن برای که دروغی نیست راسته برای که در ذهنشون اینه برای که قبلا اینو گفتن و چیزی که گفتن واقعیته. یعنی میخوام به شما بگم الان متوجه میشم حال شما مثلا خوب نیست. یعنی یه ذره زمینهای بوردرلاین در شما هم هست عزیز، هم بوردرلاین هم حالت منیک دیپرشن. علت که من شما رو به چالش میکشم که اینجا دادگاه نیست که میخوام محاکمتون کنم. چرا تاکید میکنم چرا؟ برای که میخوام ببینم یک کمی که زیر فشار قرار میگیرید به موضوع چگونه پاسخ میدید. برای که ذره حال عادی بگیرید برگردیم و شما انتخاب کننده باشه منم بتونم ادامه بدم. روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ رجمن با ما باشید.
KTWV HD3 Los Angeles. در مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. تخصص او در پیروزی در پرونده‌های میلیون دلاری است. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
آقای کیان، مدیر عامل آلن هوندای در اورنج کانتی لگونا نیگل با افتخار اعلام می‌نماید که در سال 2017 صدها خانواده ایرانی به جمع مشتریان وفادار این نمایندگی پیوستند. لذت رانندگی همراه با بهترین وارنتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هوندای تجربه کنید. برای مثال فروش سوناتا اس ای 2018 به مشتریان معتبر با قیمت کارخانه 23175 دلار با تخفیف 2000 دلار و پیش پرداخت 3995 دلار از طرف خریدار و 1500 دلار از طرف کارخانه با بهره سالیانه 2.95% فقط 234 دلار برای 84 ماه که شامل مالیات و لایسنس می شود. ما خدمات ویژه‌ای نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته ایم. 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahunday.com.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
هلو
الو خاجوی جان، مثل این که آفه.
چی آفه خانم؟
خونه ها دیگه، آخه هی تو گوش هم میگن این خونه آفه، اون خونه آفه.
ها آف مارکت خانم، یعنی اون ملک برای فروش هست ولی به دلایلی هنوز تو MLS نرفته.
شما چی؟ آف مارکت داریم؟
بله، خونه از 400-500 تا تو پاکویما و لیک بلبوا داریم، تا یک خورده ای تو وستچستر، دو خورده ای برنت وود، یه چند واحدی تو وست وود. نظر شما به کدوم بود؟
هیچ کدوم. من میخوام خونم رو بفروشم.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشقام رو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو صد هش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
تازگی، فراوانی، ارزانی، دایکیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران، دایکیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف دایکیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان ونوه shopqmarket.com.
این تاریخ رو یادداشت کنید.
شنبه 14 اپریل
یک جشن بزرگ
با حضور بیش از 3400 هموطن و همزبان.
ما و شما
با هم
در دولبی تئاتر،
محل برگزاری اسکار.
شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 شب،
همگی همراه هم
در جشن آغاز پنجمین سال فعالیت رادیو همراه.
با برنامه‌های سرگرم کننده و معرفی کارمندان و برنامه سازان رادیو،
اونهایی که بهشون گوش میدین
و دوستتون دارن،
و با حضور دو هنرمند
که محبوبن،
خوبن،
کارشون خیلی درسته.
ستار،
گل نازم، گل ناز، گل نازم، گل ناز.
شهرام سلطی،
گل گلدون من، تو رگام خون من، به خدا جون من، بسته به جونه، بسته به جونه، خودم به قربونه.
پس قرارمون شد
شنبه 14 اپریل
سر ساعت 7:07 شب
دولبی تیتر.
لطفاً زودتر بیاین تا سر فرصت دیدارها رو تازه کنیم. برای دیدنتون لحظه شماری میکنیم.
به جشن ما خوش آمدید.
این قسمت از برنامه رازها و نیازها از طرف فارمرز کلاب، عرضه کننده برنج های باسماتی معطر و خوشبخت، به شما تقدیم میشود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله بفرمایید، شما بفرمایید.
خدا حافظ. نه من گفتم پستشتون از من چی عزیز، بخواید چی کار کنیم؟
والا این دیگه با تشخیص شما من باید بپرسم که من چه کار کنم. حالا من شما واقعا فکر میکنید من بوردرلاین هستم؟
شما علائم بوردرلاینش میدید؟ من دیپرشنش رو میدید
علاوه بر بوردرلاین؟
برای که ببینید، شما دو سه دفعه که ازتون سوال کردم اینور اونور میرید، بعدم اصلا موندنتون دلیل خود مشکله. برای که هیچ کس تو همچین شرایطی نمیمونه عزیز. اصلا مهم نیست دور برش چه خبره، اصلا میزنه فرار میکنه میره، همه چیزو میزنه.
من گفتم ببخشم، من گفتم که پیش خودم استدلال کردم وقتی که
من حتی هیچ حرفی ندارم. نه صبر کنی میبخش آدم یه دفعه فردا نمیذاره دوباره تکرار بشه.
خب آخه درسته که ولی من بعدم دوباره شما گوش کردم دیدم گفتید که آدم بخشش توی زندگی این به اصطلاح نادانی و ناتوانی و
ببینید باز رفتید حاشیه عزیز دل. بخشیدن برای این نیست که به یه آدم این فرصت بدیم برای بار دوم و پنجم و دویستم و سیصدم هم کار با ما بکنه. بخشش برای یک باره، اون آدم اظهار متوجه شده، اظهار پشیمانی کرده، خودش رو تغییر داده، یه آدم دیگریست میگه منو ببخش. بخشش که اینجوری نیست که، بخشش که غالبا نیست، بخشش یه عقده بازیه که طرف میگه متاسفم که دستم رو شد فهمیدی بنابراین ببخشید و دوباره همون کارو میکنه. همینجاست که در خصوص آدمای از این قبیل که فرقی نمیکنه، یعنی با وجودی که به شما میگن هر چی تو بگی من همون میشم همون کارو میکنم، درست جمله بعدی رو ازشون پرسید باز دروغو میگه. فرقی نمیکنه در ماجرا، یعنی همونن. مثل اینکه من به شما بگم دیگه نمیخوام فارسی حرف بزنم، بیاید با هم ژاپنی حرف بزنیم، ولی باز شما هر وقت از من سوال کنید شما به فارسی میپرسید من فارسی جوابتون میدم. عرض من در اینه که ماجرای بخشش مال یک کار یه دفعه است. بخشش که کار مداوم نیست که من هر روز صبح من شما رو آزارتون بدم بعد شما بگید ببخش منم باز دوباره ببخشم همجوری ادامه پیدا کنم، شما منو ببخشید باز ادامه پیدا کنید. مسئله با هم مخلوط نکنید. و بعدم شما باز رفتی سراغ یه بحث دیگه. ببینید باز رفتی سراغ این که تو میگی اصلا من کی گفتم بخشش، بخشش این حرف من گذشت و تحمل و فداکاری دلیلش نادانی ناتوانی نیازمندی نگاری، نه بخشش. بخشش نشانه سلامت یه آدمه، ولی بخشیدن یه شرایطی داره، یه کسی متوجه اشکال و اشتباهش شده، معذرت شو خواسته، تقاضای بخشش کرده، رفته خودش رو عوض کرده، اون آدم قبلی نیست، از این به بعد کاملا 180 درجه 100 درصد متفاوت عمل میکنه، شما میتونید ببخشید و اینا فقط دنبال فرصت بعدی باید باشید که همون آسیب رو به شما بزنه. این راجع به بخشش و مال آدم سالمه، ولی گذشت و تأمل و فداکاری است که برمیگره آدم از سر نادانی ناتوانی نیازمندی نگرانی، آدم رو تحمل میکنه، گذشت میکنه، فداکاری میکنه برای که یه چیزی براش داشته. حالا الان بحث من با شما این نیست، در مورد تشخیص شما میزنیم، میخوام بگم گیر و گرفتاری است. شما الان به یه دلیل و نیتی لطف کردی به من تلفن کردی، واقعا مسئله چیه یا پرسشتون چیه؟ ببینید
بذار
صبر کنید عزیز. نه شما سوالتون با تشخیص ببین، حتی شما وقتی از من پیام ها در قبل از پیام میخوام ویژگی روانیتون رو بدونید و دوستان، قبل از پیام ها من از شما خواهش کردم که بذارید برای این که من حرفامو زدم، شما بعد از پیام ها هر جور که شما دوست دارید موضوع رو مطرح کنید که با هم پیش بریم. چون وقتی برگشتید از اونجایی که اذیت نشید لطفا، آدم پنهان کاری هستید و دلتون میخواد ببینید طرف چی میدونه برمبنی بودید، بودی خب حالا تو چی میگی؟ من مثلا اینجا نشستم که با آدم ها بگم چی بگم.
من اومدم مسئله رو باز بکنم، هیچ پنهانی هم نمی کنم. چون
پس چرا به من میگی تو حرف بزن؟
زنگ زدم که در مورد شما صحبت بکنم، بعد شوکه شدم که شما گفتیم که من خودم بوردرلاین هستم. مثلا فکر نمی کردم خودم بوردرلاین باشم. بعد خب در قسمت دوم گفتم که خب
علاوه بر بوردرلاین، من البته بوردرلاینتون خفیف ولی منیک دیپرشنتون سنگین و شدیده.
برای منیک دیپرشن باید فقط قرص خورد
درسته؟
برم دکتر قرص بگیرم؟
دکتر باید تشخیص بده قرص شرط اصلی و اساسی و لازم معالجه منیک دیپرشن دو قطبیه. خود شما چقدر فکر کنید که برخ از اوقات یه مقدار خوشبین و مثبتی تو پر انرژی تو از این شاخه به اون شاخه میپرید تو حرف میزنید، برخ از اوقات حال و حوصله هیچ کاری رو نداری، تو انرژی نداری، تو حال نداری، تو براتون چیزی مهم نیست، چقدر اینجوری میشی؟
خوشبین که خب وقتی به جنبه‌های خوب زندگی هستم خوشبین هستم، ولی وقتی که تنها هستم به چیز کاری ندارم اینها یه مقداری ممکنه اون که پوچی زندگی بی اهمیتی زندگی برام پررنگتر میشه. ولی خود به خود من اکی پیشون مثلا خوابش باید خیلی کم باشه، من خوابم خیلی میزان کم نیست، خیلی پر انرژی نمیشم، معمولا انرژیم توی حد متوسطیه، هیچ وقت زیاد پر انرژی نیستم که که بگم خیلی وقت یه وقتای خیلی شادم. خب بله اگر توی مجلس شادی برم یا یه اتفاق خوبی بیفته یا مثلا نوامو ببینم اصلا همه چیزو فراموش میکنم، خیلی شادم با اون. ولی همینطوری حالتم تغییر نمیکنه در یه حالت مثلا در یک روز بس. مگر اینکه یه موسیقی گوش بدم شاد بشم، مثلا پشم برای خودم یه خود برختم شاد بشم، وگرنه خود به خود اگر اوزم به یک منوال باشه حالت من زیاد پایین بالا نمیشه. خوابم هم چون میگین من یک دیپرشن خوابش خیلی کمه، من خوابم من میزانه هیچ وقت کم خواب نبودم، همیشه خیلی خوش خواب و صلاح آدم راحت تا سرم میذارم رو بالش میخوابم، مگر اینکه نخوام بخوابم کاری داشته باشم، بخوام مطالعه کاری بکنم و به این صورت.
شما میرین الان مثلا حرف آخرتون یعنی چی؟ من اگر بخوام بخوابم خب معلومه میخوابم، ولی اگر نخوام بخوابم که قرار نیست بخوابم.
میگم کم خواب همینطوری یه دفعه کم
خواب نمیشه. من بحثا کم خوابی نبود، من جمله آخرتون دارم. این ماجرای پنهانکاری همینه. من راجع به چیز دیگه دارم صحبت میکنم عزیز. من درباره میزان خوابتون
هم. من دیپرشن هستی گفتم که من اینجوری در خودم این دوتا مشخصهی که شما فرمودید
شما ندیدم. شما منیک رو در خودتون نمیبینید. ولی
گفتم نه.
نه ولی افسردگی رو چی؟
افسرده که خب اگه کسی جای من باشه افسرده نخواهد.
ببینید چه ارتباطی
داره. من قبول دارم که افسرده، بله افسردگی رو دارم. من چون هم مهاجرت هم قبل از اون تو ایران انقدر ناراحتی کشیده بودم، مثلا گفتم بریم کانادا شاید شوهرم بهتر بشه. فقط
شما
این مسئله.
فقط یه سوالی از حضورتون دارم. شما یه دختر باهوش فکر کنید آدم ها وقتی که از ایران برن کانادا بیماری روانیشون مشکلشون حل میشه؟ یعنی کانادا دوای دردیه؟
جانم نه، به خاطر اینکه قوانین و مقررات اینجا به مردها اجازه نمیده که اونچنان به اصطلاح به اون کارهایی که تو ایران میتونن دست بذارن آزادانه.
حرف شما درسته برای کار ولی نه برای شخصیت و رفتار.
خب شخصیت رفتارش اینجا خیلی بیشتر کنترل میکنه. ما هر وقت میریم ایران تو این چند سال اخیر اونجا خیلی وضعش خرابتر میشه، کارایی میکنه که اصلا غیر قابل پیش بینی، غیر قابل تصور و تحمله. ولی وقتی میایم اینجا خیلی آرامتره، خودشو کنترل میکنه. به خاطر همین عرضم بزرگتون که ولی خب این به خاطر همین ما اومدیم که به اصطلاح این به زعم من که ایشون یه مقداری چون خوبتر بشه، چون قبلا هم که آمریکا بود به اصطلاح خیلی اونجا رو دوست داشت، تحصیلاتش اونجا کرده بود، اونجا رو خیلی دوست داشت و از اونجا خیلی تعریف میکرد، خوشش میآمد. و برعکس توی ایران که بودیم مرتب از زمین و زمان ایراد میگرفت و اعصابش خیلی خرد بود. من فکر میکردم که مثلا اینجا چون آمده اینجا به اصطلاح رفتارش خیلی غیر قابل کنترل به خاطر اینکه از اینجا ناراحت.
اوکی حالا اگر پرسشی دارید از من چه هست عزیز؟
جانم من بالا برای شوهرم زنگ زده بودم ولی شما مطلب رو به سوی خود من به اصطلاح اشکال رو برگردوندیم. حالا این
من اشکال رو به سوی شما
من حیاتی تر اینه که خودم رو اصلاح کنم.
من به صورت به سمت شما بر نگردوندم. من عرضم این بود که همسر شما این چیزایی که شما میگید احتمالاً علائم اون چیزی که تشخیص داده شده یا دادید هست، ولی شما هم خودتون گیر گرفتاری های تو این زمینه با توجه به نوع بحث و استدلالتون که همچنان هم ادامه داره دارید میدید. چون ببینید موضوع این هست که شما به گونه‌ای که معمولاً با مطالب برخورد میکنید الان دارید میکنید و من دارم حال عادی شما رو در ارتباط با موضوع هم میبینم و متوجه هستم که به دلیل یه نوع توانایی‌های هوشی که دارید سازگاری‌های خاص رو در زمین‌های مختلف انجام میدید، ولی نهایتش به جایی نمیرسید، درست مثل همون آنچه که در زندگیتون بوده. در یه زندگی که خوب نبوده آمدید 4 فرزند هم آوردید و وجودی که نزدیک 14 سال کانادا هستید همچنان مسائل و مشکلات به صورت سنگین و جدی باقی مونده، ولی از اونجایی که توانایی‌های هوشی خوبی دارید تونستید زنده بمانید، ولی معناش این نیست که خوب زندگی کردید. حالا اگرم شما آمدید در مورد تشخیص مسئله و مشکل همسرتون که من ایشون رو ندیدم، حرفای شما تایید کننده اون احتمال حالت خودشیفتگی و حالت شخصیت ناپایدار و مرزی و مرزی و حالت شک و سوءظن هم که شما بر اساس حرفایی که میزنند و کارهایی که میکنند دارید، اونه که خب میدونید. حالا پرسشی که در ارتباط با حالا ایشون و خودتونه یا خودتون با توجه به تشخیص و نظری که من داشتم، اگر پرسشی هست یا مسئله هست خوشحال میشم بشنوم.
حالا مسئله رو که شما میدونید دیگه، عرضم بزرگتون که من نمیدونم چه پرسشی بکنم اصلا.
من از دوستان هیچ وقت خواهش نمی کنم که لطف کنن روی خط بیان از من پرسش کنن، بنابراین اگر پرسشی نیست، بنابراین واقعا پرسشی نیست، ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خواهش
می کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310 474 2010. srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟
عشقم، امیدم، عمرم، موهام داره میریزه. ای وای.
موی از کف رفته باز آید به صفا. غم مخور.
ریزش و از دست دادن موهای خود را برای همیشه به فراموشی بسپارید. با مراجعه به مطب‌های دکتر پارسا محبی، متخصص در جراحی ترمیم مو، لذت داشتن موهای جوانی را دوباره تجربه کنید. پزشکان مجرب در مراکز ترمیم موی دکتر پارسا محبی با روش‌های نوین و مدرن از جمله FUE Hair Transplant، بدون درد، بدون به جا ماندن خط و اسکار در پشت سر، قسمت‌های کم مو و بی موی سر را ترمیم می‌کنند. تلفن 888-302-8747 888-302-8747 www.parsamohibbi.com.
موی از کف رفته باز آید به سرها، غم مخور.
من ژاکلین، مدیر شرکت تبلیغاتی PMC با بیش از 26 سال تجربه در امور بازرگانی، برای معرفی سرویس و خدمات شما در قوی‌ترین رسانه‌های ایرانی و غیر ایرانی، رادیو، تلویزیون، نشریات، آنلاین مارکتینگ، وبسایت دیزاینینگ و غیره، با بهترین شرایط موجود، بهترین سرویس، صمیمانه و مسئولانه در خدمت شما میباشم. 818 618 55 55 618 55 55.
چرا atlasticket.com؟ چون شما لایق بهترین ها هستید و atlasticket.com آماده ارائه بهترین و کم نظیرترین قیمت ها به شماست. چرا atlasticket.com؟ چون با بهترین سرویس دهی، کمترین هزینه ها و بدون هر گونه سرویس فی در طول 24 ساعت در خدمت شما عزیزان است. نه تنها می توانید از طریق وبسایت کامل ما
مسافرت خود را به بهترین وجه برنامه ریزی کنید، بلکه می توانید با دفتر ما از طریق 1-800-851 اطلس یا 1-800-851-2852 تماس بگیرید.
بی حوصله ای؟ رنگتون پریده؟ دستتون یخ کرده؟ دلتون ضعف میره؟ شما شدیداً گرسنه اید. الماس چاره کار شما. محصولات غذایی پرسابقه و آشنای الماس تهیه شده از بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه. خورشت قرمه سبزی بدون گوشت الماس، بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تحچین گوشت، تحچین مرغ و تحچین معمولی. محصولات پروتئینی الماس، انواع سوسیس و کالباس. بدون هورمون، بدون آنتی بیوتیک و گلوتن فری. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
سلام، من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی، ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818 745 1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818 745 1010. عضو صرف 8 ایرانیان. infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که از هفته آینده دوشنبه 22 تغییراتی در برنامه ها پیدا میشه. برنامه سلام امروز از ساعت 6 تا 9 صبح به 7 تا 10 صبح میده و من هم ناچار به 10 تا 12 صبح، اما بازپخش برنامه من همچنان 11 شب. به خاطر اینکه برنامه های ساعت 11 پنج نفر دوستانی که از دوشنبه تا شنبه برنامه دارن، برنامهشون جاش تغییر پیدا میکنه. آقای جاوید دوشنبه، چهارشنبه، جمعه به دنبال خورشید رو خواهند داشت 6 تا 7 صبح. خانم لادن همایون صفت که شنبه ها رو دارن 11 تا 12 به روز سه شنبه، و خانم هداف کرد که برنامه در گذرگاه فرهنگ رو دارن روزهای پنج شنبه، هم روزهای پنج شنبه 6 تا 7 صبح خواهند داشت. برنامه آقای شاه محمدی هفخان موسیقی اولین بار در روز پنجشنبه ساعت 8 تا 9 شب پخش خواهد شد و باز پخش‌های خودش رو خواهد داشت. ضمناً روز چهارشنبه از ساعت 7 تا 8 برنامه تازه آقای زاون تحت عنوان از لاله‌زار تا لاله‌زار، سری جدید و تازه نه قدیم رو خواهیم داشت، و به همین جهت است که خانم پرشته ملک فرمود برنامه‌شون از روز چهارشنبه 7 تا 8 به روز یک شنبه 9 تا 10 صبح جا به جا و منتقل خواهد شد. تغییرات دیگری در بازپخش برنامه خواهد بود، ولی شما میتونید به وبسایت رادیو همراه و من و یا فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک من فکر کنم مراجعه کنید. برنامه های 168 ساعت هفته رادیو در اونجا در خدمتتون ارائه شده و خواهد بود. همچنین من شنبه و یک شنبه 27 و 28 ژانویه در شمال کالیفرنیا در شرایتون سنی ویل شمال سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 دارم. همچنین کنفرانس کودک درون رو از روز سه شنبه 6 فوریه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من و یا فیسبوک من دریافت کنید. همچنین سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر بسیار زیبای باهاماس که از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه شنبه 20 فوریه که دوشنبه اون هم تعطیله ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید با 800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا یا حتی داخل امریکا هستید با تلفن 818-883-8100 میتونید آگاهی ها و یا جای خودتون رو رزرو کنید. و بالاخره سالگرد رادیو همراه رو ما در روز شنبه ساعت 7:07 دقیقه 14 اپریل در دولبی تئاتر محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل و امسال خواهیم داشت. آگاهی های بیشتر رو هم بعدا میتونید از پیام های ما و یا گفتاری که از طریق رادیو هست به دست بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام و عرض و ادب و احترام.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر، در صحبت های قبلی شما از لابلای صحبتاتون من سه تا سوال به دست آوردم که میخواستم خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
قبل از اون یک سوال کوچیکی راجع به ترامپ دارم که همین امروز آزمایشات تدسی ایشون نشون دادن که هم سالم از نظر جسمی و روحی. حالا به نظر شما که آگاهی کامل به این وضعیت دارین، آیا این شخص واقعا از نظر روحی سالمه؟ همچنین یک دکتر آلمانی معروف روانشناس گفته بود که توهین به روانیات ترامپ رو در ردیف اونا قرار بدید.
عرض کنم که من چیز کمی که شنیدم و مطمئن نیستم، گزارش آزمایش پزشکی ایشون با توجه به شرایط سن و وزن و همه چیزشون خوب بوده، ولی ارزیابی روانی رو نشنیدم و فکر کنم اتفاقا یکی پرسیدن ولی اشاره کردن که اون چیزی نیست که یک به این راحتی ها ارزیابی در کوتاه مدت صورت بگیره، و یا دوم اگر برفرض هم که صورت بگیره، من هرگز نشنیدم گزارش شرایط روانی یا سایکولوژیکال یا سایکیاتریک ایوالویشن هیچ پرزیدنتی رو داده باشن که مال ایشون رو بدن. بنابراین آنچه که شنیدم درباره سلامت فیزیکی ایشون بود که از نظر پزشکشون ایشون کاملا سالمه. اما درباره این که از نظر روانی چه وضعیت دارم بارها نظرم رو عرض کردم و احتمالاً بیشتر و بیشتر هم به نظر میرسه که اون به هر حال نظر من یه مقدار زیادی با واقعیت‌های بیرونی همچنان خانا و همخوان است و سازگار. می‌فرمایید مطلب دوم رو بفرمایید.
خانم عدم موفقیت اصلا به شخص ثالثی معرفی می‌کرد. شما فرمودید هیچ کس باعث عدم موفقیت دیگری نمی‌شود.
نه البته من جمله رو حتما اینجوری عرض نمی‌کنم، برای اینکه اگر یک کسی من بخوام برم دانشگاه بزنه منو فرض کنید فلجم کنه، خب من موفقیت تحصیلیم به هم می‌ریزه. عرض من این است که بعدم تازه موفقیت تحصیلی یا استاد میتونه یک کسی رو با بدجنسی و بدی در یه دورانی به هر حال بهش نمره بد بده یا شرایط بدی به وجود بیاره و اخراجش کنه. عرض من این است که مسئولیت کارهای ما به مقدار زیادی متوجه خود ماست، ولی اینکه اگر دیگران به ما حرفی زدن اون بحثه. یعنی عرض من این بوده که اگر هزار نفر هزار بار به ما بگن این کارو بکن یا نکن، وقتی کردیم مسئول فقط ماییم. ولی اینکه من برگردم بگم مسئولیت سلامتی من به من تنها مرتبطه، نه دکترم اشتباه کرده منو از کار انداخته، اینکه برگردم بگم در شغل و کارم مسئولیت پیشرفتم متوجه خودم، نه رئیس من به دلیل بدجنسی من اصلا اخراج کرده، نه اون عرض یه مسئله دیگری است. حرف من این بود که گفتار دیگران آن زمان که من بر مبنای اون عمل میکنم 100% مسئولیت با منه، ولی ما در دنیایی هستیم که همه به صورت بسیار سنگین و جدی روی هم تاثیر کم و زیادی میتونیم داشته باشیم. این که چه مقدار رو ما اجازه میدیم مسئولیتش با ماست، ولی خیلی از اوقات به ما یه چیزی رو تحمیل میکنن. الان من و شما میتونیم گرفتار فرض کنیم یه سوء تفاهم حقوقی و قانونی بشیم و ما رو بازداشت کنن. به همین سادگی در اینجا من مسئول بازداشت خودم نیستم، یه سوء تفاهمی یا یه اشکالی یا یه چیزی پیدا شده ما و من و شما رو به اینجا رسونده. برای این بحثی که درباره مسئولیت دارم این است که ما آنچه که میگیم یا انجام میدیم رو به دیگری نسبت بدیم اونجاست، ولی من و شما همه کارهایی که میکنیم به هر حال تحت تاثیر دیگران هست.
البته میتونیم که
قسمت بندیش
بکنیم
بدون تردید.
البته دلکارنگی هم یه مطلبی داره، میگه عیب در خودت جستجو. البته اینجا بعضی کارها از کیسر اختیار ما خارجه،
کاملا
تحقیقی انجام شده، پیشرفت علم و دانش و تکنولوژی از اول از ازل تا 2000 و اون اندازه نبوده که این 17 سال پیشرفتش داشته. و همطور که حضرت عالی می فرمایید دست صاحبان زور و زر و زر در کاره، کاری کردن که اون توازن و تعادل که باید در جهان برقرار باشد به هم زده. وقتی که وضعیت این صاحبان را بررسی میکنیم میبینیم که یا به حیات خلوتشون سری میزنیم میبینیم چه وضعیتی دارن. نمونه بارزش همین آقای ترامپ. نیچه میگوید وقتی که درختان را میبینیم سر به آسمان هست، ولی وقتی به پایین نگاه میکنیم میبینیم ریشه آنها در لجنزار هست. با پیشرفت سرسام آور تکنولوژی چه بلای این صاحبان زمین، این صاحبان زر و زور و زر بر زمین میاره. سوال اینجا جایگاه اخلاق در کجا قرار گرفته؟ اخلاق چرا نتوانست هم پای تکنولوژی پیش بره؟ آیا به جز اخلاق چیز دیگری هم هست که این بعد موضوع را به وجود آورده؟
ببینید وقتی که شما درباره آنچه که اشاره فرمودید برای سوداگران زر و زور و زر که ثروتمندان و قدرتمندان و روحانیون هستند، متاسفانه مطلب درست. نکته ای که اشاره می‌فرمایید درباره اخلاق، اخلاق یعنی بایدهای زندگی که استثنا نمی‌پذیرند، زمینه نسبی فرهنگی و اجتماعی و اینا نداره. و معمولا همونطور که میدونید ما 5 اصل اخلاقی داریم که 4 تاش همیشه در بحث‌های فلسفی مطرح بوده و اخیراً 5 هم اضافه شده. و بعدم اخلاق به تدریج به دلیل اینکه میشه درستی و خوبیش رو ثابت کرد وارد حریم علم شد. البته تقدم و تأخرش این نیست، ولی 5 تا اصل اول واقعیت و حقیقته، یعنی آدمی که با واقعیت آنچه هست کار داره و حقیقت آنچه باید باشه و بنابراین راستگوه، حقیقتگوه و به دنبال درک واقعیت و کشف حقیقت. دومش بدون تردید چیزی که بیش از همه برجسته داره عدالت و انصافه، justice and fairness. یعنی وقتی که انصافه معناش اینه که من در روابط فردی و شخصی منصفم، و وقتی عدالته یعنی قواعدی حاکمه که این قواعد و قوانین در مسیر اجرای جستیس یا عدالت حرکت میکنه. سوم بدون تردید مسئله رهایی و آزادی، یعنی لیبریشن، و بعد از اون لیبریشن و رهایی مسئله فریدم و آزادیه. بنابراین اصل سوم مسئله رهایی و آزادی، اصل چهارم محبت و عشق، یعنی کایندنس و بالاخره لاو. و پنجمی که اخیراً آمده حرمت و حیثیت انسانی است، اون دیگنیتی و یا حق انسانی، اون رایت، حرمت حریم انسانی است، اون باوندری که پدیده اخیره. این 5 است به عنوان اصول راهنمای ما هستند که در حقیقت 5 خورشید جهان تاریک ما هستند. اما اشکال کار این است که هم کسانی که نمی‌بینن و هم کسانی که جهان رو در تاریکی مایلن داشته باشن با اصول اخلاقی کاری ندارن، و به همین جهت است که گرفتاری بسیاری از جوامع و بحرانی که دارن بحران اخلاقی است. برای که وقتی همچین اصولی که سقف آسمانن و پایه‌های زندگی فرو میرزه، از بالا و پایین نظام اجتماعی رو به هم میزنه. اما اینکه شما من بفرمایید در کل جهان طی 100 سال گذشته آیا ما با انحطاط اخلاقی روبرو هستیم، من فکر نمی کنم این حرف رو زد. یعنی به نظر من مردمان بیشتری در جهت رعایت این اصول اخلاقی و انسانی حرکت می کنن. و اصولا مفهوم و مسئله اخلاق به ویژه بسته متخصصین هم نشون داده شده که در دوران نادانی و جهل و خودخواهی انسان اصلا جایی نداره. و به همین جهت است که مطالعات سنگینی که در این زمینه شده نشون داده رشد اخلاقی هیچ کس بیشتر از رشد عقلیش نیست، و بنابراین در طول تاریخ 99% مردم رشد عقلی نداشتن، از اخلاق هم خبری نبوده. بنابراین اخلاق هم مانند عشق یه پدیده تازه است که مختص انسان امروزه. معناش این نیست که آدم آگاه تحصیل کرده اخلاقی است، معنا این است که میتونه باشه و نباشه، ولی آدم نادان گرفتار نمیتونه اخلاقی باشه. و اینو به راحتی اگر با یه دقتی تاریخ رو و مخصوصا تاریخ فرهنگ و تمدن جهان رو مطالعه کنیم به این نتیجه میرسیم. بنابراین میتونن جوامعی در مسیر سقوط و انحطاط باشن و اونم به نظر من چیزیست که همکنون در ایرانه، و در ایران ما با سقوط اخلاق، با در حقیقت برهم ریختن اخلاق روبروستیم. و بحران ایران از یه طرف بحران اخلاقی است که در حرفا میشه دید، در رفتار میشه دید، و یکی بحران اقتصادی است که متاسفانه برای هیچ کدوم از اینها با سیستم مذهبی و سیاسی و نظامی برای حفظش کاری نمیشه کرد. و به همین جهت است که شرایط از پایین و بالا، چه زمینه اقتصادی و چه اخلاقی، همه در ایران به هم ریخته و شما این پریشانی و برهم ریختگی رو حتی از جانب مسئولینی که دست و پا میزنند که مطالب رو یا متوجه بشن یا توضیح و توجیه برش بشته باشن میتونید ببینید. ولی اینکه به من بفرمایید در یه منطقه یا مناطقی از جهان ما با سقوط اصول اخلاقی و از میان رفتنش روبرو هستیم، باهاتون موافقم، ولی فکر نمی‌کنم در یک جهان 7 میلیاردی و در مسیر فرض کنید یه دوره 50 یا 100 ساله ما به اینجا برسیم که ما از نظر اخلاقی عقب رفتیم. من اون رو به دلایل بسیار نمی‌بینم، ولی البته این ارزیابی و به دست آوردن یه جمعی و متوسطی یا برایندی به هر حال بیشتر به عقیده و سلیقه مرتبطه. ولی من فکر میکنم با توجه به آنچه که درباره مبانی که موجب رشد اخلاقی و یا استقرار اخلاق به عنوان هست در جامعه هست، در دنیا شرایطش امروز فراهمتر از گذشته است، مگر جوامعی که به یک باره به فکر برگشت به گذشته و بازگشت به گذشته و بازگشت به خیشتن خیش شدن که این خیشتن خیششون برق از قاد برمیگرده به دوران تاریک نادانی، خودخواهی و بیماری. بنابراین وقتی دوران نادانی و خودخواهی و بیماری دوران مورد توجه و علاقه ماست و این حرکت ارتجاعی، این حرکت بازگشت به گذشته، معلومه که ما رو با مسائل و مشکلاتی روبرو میکنه همطور که جامعه ایران رو روبرو کرده.
آقای دکتر، برای بهبود این جهان نابسامان دیدگاه شما چیه؟
اصلا جوابی ندارم. ببینید، شما میتونید در یه بحثی برگردید بگید ما میتونیم مسائل و مشکلات جهان رو فرض بفرمایید در 5 یا 10 زمینه خلاصه کنیم. مورد اول که به هر حال مسئله نیاز انسانی است، موضوع و مسائل و مشکلات اقتصادیه، یعنی من چگونه بتونم یه حداقلی از نیازهای فیزیکی آدم‌ها رو برآورده کنم و بعدن شرایطی رو فراهم کنن که بتونن نیازهای روانیشون رو در یه محیط دور از نگرانی مربوط به نیازهای فیزیکی ارضا کنن. بنابراین معلومه که مایه اول اقتصاده. این اقتصاد به دنبال خودش میتونه چند زمینه رو کنار هم داشته باشه. از یک جهت میتونه آموزش و پرورش باشه، خانواده باشه، یا فرض کنید سیستم سیاسی باشه و سیستم حقوقی و قانونی و حکومت، و یا میتونید یه میانبر دیگری یا تونل دیگری بزنی و مسائل فلسفی و اعتقادی و مذهبی رو وارد این حریم کنید. بنابراین در دو زمینه میدونیم که باید حرکت کرد، یکی این مجموعه سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، آموزشی، فرهنگی باید تا حدودی در ارتباط با هم رشد کنن، و از جانب دیگه رشد فردی همراه با رشد تغییرات اجتماعی باشه، نه با تغییرات اجتماعی از بالا میشه جامعه رو درست کرد، نه با تربیت فرد، در حالی که نظام اجتماعی حاکم به بیراهه میره میشه انسان خوب رو بار آورد. بنابراین تأثیرات متقابل ایناست که اثر میکنه. نتیجتاً سیستم سیاسی، اقتصادی، فرض کنید حقوقی، اجتماعی، آموزشی، خانواده، اینا با دست به دست هم بدن در یه مسیر حرکت کنن. و امروز خوشبختانه این دانشو داریم که درست و غلط و خوب و بد اونها رو میشناسی و احتیاج نداره که یا به دنبال اختراع و اکتشاف تازه باشی. مهم اینه که حتی یک دهم دانسته هایی رو که امروز در جهان علم و در باورها و حتی اعتقادات مردم هست و اگر من شما پیاده کنیم به اون دنیای خوبمون میتونیم نزدیک بشیم و دسترسی داشته باشیم. بنابراین فقط مهم این است که این آگاهی عمومی بشه، این اکثریت 70-80% مردمون رو بخوان، حاضر باشن پاش بیستن برش، حتی اگر لازمه هزینه هایی بکنن برای که بتونن حکومتی رو و سیستمی رو از نظر اجتماعی مبتنی بر آزادی، بر عدالت، بر محبت، بر حرمت و بر درک درستی از واقعیت و حقیقت استوار کنن از یه طرف، و از جانب دیگه خانواده و محیط آموزشی هم افراد رو به گونه بار بیاره و پرورش بده که شایسته یه چنین سیستم سیاسی اقتصادی اجتماعی باشن. بنابراین یه تغییر و دگرگونی است که مثل من و شما در جهت خوابمون یا ورزشمون یا تغذیه‌مون یا کارمون یا درسمون یا روابطمون همه با هم باید دست به تغییرات اساسی بزنیم. و همونطور که عرض کردم، چون خوشبختانه دانشش وجود داره، آگاهیش وجود داره، مسئله و مشکلی نیست. بدبختانه از جانب دیگه این دانش و آگاهی ما رو در وضعیتی قرار داده که توانایی نابود کردن دیگران و خودمون و یا همه رو داریم. و همینجاست که یکی از حرفایی که من برتراند راسل میزنه اینه که میگه انسان تا به امروز نادان و ناتوان بوده که خودش رو نابود نکرده، ولی انسان دانای توانا امروز در معرض این خطر است که خودش رو نابود کنه و جلوش رو هم نشه گرفت. و ما برخی از اوقات که در گذشته بیشتر بود کمتر شد، ولی باز دوباره داره افزایش پیدا میکنه، در مسیر برهم ریختگی کل نظام جهان یا به هر حال نظم جهان که نه بیشتر زور جهانی هستیم. به هر حال اینا مواردی است که هر کدام احتیاج به یه گفتگویی داره، ولی باز جمله‌مو تکرار میکنم که دانشش، آگاهیش و مخصوصا آدمایی که حاضرن اون رو پیاده کنن هستن. اتفاقا فکر بکنم در کتاب، یکی از کتابای برنارد راسل که میگه با وجودی که من به خدا اعتقادی ندارم، اگر من میتونستم به بارگاه خدا دعا بکنم بهش میگفتم خدا یا ما این امکانات رو داریم، به ما یه فرصتی بده، فرصت خیلی کمی، برای که در حقیقت اگر از آغاز اونجایی که انسان بر روی کره زمین آمده بگیم روز فرض کنین اول دسامبر ساعت 12 شب یا یک دقیقه بعد از نیمه شب یا صبح اول ژانویه است و ما فرض رو بر این بگیریم که آمدیم امروز به 31 دسامبر، یعنی یک سال از عمر انسان یا زندگی انسان گذشته، ما فقط یه دقیقه یا دو دقیقه وقت میخوایم تا بتونیم همه چیز رو درست کنیم. و به همجاست که میگه من از خدایی که 365 روز و هر روز و 24 ساعت و اینا درست کرده و هر ساعتم 60 دقیقه کرده، فقط یکی دو دقیقه وقت میخوام که ما فرصت بده که دو مرتبه بتونیم جهانی رو در حقیقت برپا کنیم. فکر کنم اشاره به سمفونی شماره 5 بتهوون هم میکنه، البته الان خاطرم نیست و مطمئن نیستم، ولی میخوام بگم که حتی یه آدم خدا ناپرستی و ناشناسی هم معتقد ما فقط یه دقیقه، دو دقیقه در مقام مقایسه با 365 روز تاریخ وجود انسان بر روی کره زمین احتیاج داریم تا جهان رو بسازیم. و به نظر من یه چنین فرصتی هم اکنون فراهم بود. من قسمت آخر برنامه‌ام رو آقای دکتر قافله باشی در گفتگویی که با خانم آزیتا شیرازی دارم، بنابراین ناچار باید از حضورتون خدافظی کنم، ولی ممنونم که شرایطی فراهم کردید که حرفی زده بشه.
اگر اجازه بفرمایید قبل از خدافظی راجع به رادیوتون من یه مطلبی رو عرض کنم و یه مرخص میشم. قبلا عرض کردم که رادیو شما یه رادیویی هستش که اصلا با تمام رادیوهای دیگه تفاوت فاحش داره، اصلا نمیشه اسم اینو با رادیوهای دیگه در یه ردیف قرار داد. الان شاید چند ماه پیش که شما فرمودید 20,000 نفر اول با دوم تفاوت داشت، الان باید به مراتب بیشتر از اون باشه. اینو نمیشه اتنیتی گذاشت. باید یک چیزی دیگه گنجون دانشگاه سیار، مؤسسه سیار نمیشه. و بعد میشم با شما مسئله دارم و اون اینی که شما فرمودین که به خاطر این رادیو خوبیش ما میان تو خط. نه، اینو شما داشته باشین. اتفاقا نیچه یه مطلبی رو میگه،
من فقط باید برم رادیو رو تحویل بدم و لطف و محبت شما رو میدونم. فقط بفرمایید، امیدوارم جمله های آخر باشه. ببخشید من
دو سه تا چیز هستش که این سیاست و این کیاست و درایت شماست که این رادیو برپا هستی، نه این که ما میام.
نه حتما به خاطر شنوندگان خوب و عزیز و آگاه و دانایی مانند شماست، ولی از محبت لطفتون بسیار بسیار سپاس.
ما رو میکشونی،
خواهش رو، لطف دارید،
به اینجا به هر جد
لطف دارید، ممنونم، خدا نگهدارید. خواهش کنم. شنگون عجبن همون گونه که عرض کردم، خوشبختانه آقای دکتر قافله باشی درباره ماجرای دانشگاه و پذیرش و کمک هایی که در این باره میشه کرد با خانم وازیدا شیرازی گفتگوی دارن که بعد از چند پیام توجه شما رو به اون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. کارنامه او در دریافت بالاترین خسارت در امور تصادفات بی‌رقیب است و برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یلیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
و چه عجب، میبینم امشب زود اومدی خونه.
آخه عزیزم، از دیروز که اون برنج خوشمزه ی تو رو خوردم، دل تو دلم نبود که برگردم خونه و از اون دستپخت خوبت لذت ببرم. راستشو بگو، راز این برنج خوشمزه چیه؟
حقیقتش این برنج فارمرز کلابه.
برنج فارمرز کلاب؟
بله عزیزم، برنج باسمتی فارمرز کلاب محصول اعلای هنده که به طور طبیعی کشت میشه و عطر و طعم بی‌نظیری داره.
میفهمم، هم ظاهرش خوبه و هم طعمش، واقعا که حرف نداره.
بله، این حسن برنج فارمرز کلابه. تازه نمیدونی که تو هر بسته برنج خوشقد و بالای فارمرز کلاب گرند یک گیف کارت 10 دلاری که میشه از بیش از 80 فروشگاه زنجیره‌ای از جمله میسیز، آمازون، سفورا و استارباکس خرید کرد، یا میتونی باهاش به سینمای AMC هم بری.
واو، پس بیا با گیف کارت برنج فارمرز کلاب بعد از شام بریم سینما.
برنج باسمتی فارمرز کلاب، پخش از شرکت گلچین.
پروموشن اویلیبل وایل سپلایز لاست.
1, 2, 3, 4, 5 There's a new auto mall off the 405. Service, selection, great prices too. The Sonic Brothers have got them for you.
It's time to visit the number one auto mall in L.A., Nissani Brothers Auto Mall. Conveniently located just off of 405, get giant savings and selection on 9 different brands. Nissan, Acura, Hyundai, Genesis, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, and Chevy, all event priced. Plus, get Nissani Brothers' exclusive VIP loyalty program for life, including complimentary oil changes, car washes, flat tire repairs, service loaners, discounted detailing, and more. And with over 200 service bays and hundreds of factory-certified technicians, we'll have your car serviced in record time. Get to Nissani Brothers Auto Mall, the number one auto mall in L.A., and experience the difference. Online at NissaniBrothersAutoMall.com.
Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310 820 1080
بیژن کهنزاد این رول ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تکس سرویسز بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
KTWV HD3 Los Angeles.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، بار دیگه در خدمت آقای دکتر قافله باشی هستیم. ایشان فارغ التحصیل رتبه اول در رشته فیزیک از دانشگاه تهران هستند. ادامه تحصیلات ایشان در دانشگاه معروف کرنل در آمریکا بوده که موفق به دریافت مدارک فوق لیسانس، دکترا و فوق دکترا از این دانشگاه شدند. ایشان بعد از اتمام تحصیلات بلافاصله به ایران برگشتند و در دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف به سمت استاد و سرپرست این دانشگاه مشغول به کار شدند. مدت 3 سال است که در فراهم نمودن امکانات تحصیلی در آمریکا برای دانشجویان با استعداد ایرانی فعالیت می‌کنند. دامنه فعالیت خودشون رو توسعه دادن و علاوه بر دریافت پذیرش از آمریکا، همزمان هم از دانشگاه‌های معتبر کشور کانادا اقدام به دریافت پذیرش میکنن. جناب قافله باشی، بسیار خوش آمدین آقای دکتر. اگر ممکنه توضیحات بیشتری در رابطه با این فعالیت خودتون به ما بدید.
ضمن عرض سلام به شنوندگان عزیز با تشکر خانم شیرازی، خوشحال خواهم بود که قوانین اخیر مهاجرت در آمریکا اطلاعات مختصری در اختیار شنوندگان عزیز قرار دهم. در حال حاضر ویزاهای دانشجویی که شامل F, M و J ویزا هست با آسانی صادر می شود، تغییر نکرده. متاسفانه ویزای توریستی مهاجرت از طریق سرمایه گذاری، ویزای H1V استخدام افراد ماهر صادر نمی شود و در صورتی که مایل باشید اطلاعات بیشتری بگیرید به سایت US Department of State Bureau of Consular Affairs ویزا مراجعه کنید که این اطلاعات در اونجا موجود است.
بسیار عالی. پس بر اساس توضیحاتی که شما می‌فرمایید، کماکان دانشجو میتونه به داخل خاک آمریکا بیاد و بر اساس شایعاتی که بود ربطی به مسائل دانشجویی نداره. درسته؟
دانشجویی که پذیرش دانشگاه معتبر دارن، اسامی اونها در لیست ممنوع نباشد، تصمیم اونها برای ادامه تحصیل است و نه مهاجرت دائم، مشکل دریافت ویزا وجود ندارد. طبق قانون دادگاه عالی فدرال آمریکا سوپریم کورت، کنسول آمریکا اجازه ندارد به دلیل مذهب، سن، نژاد، محل تولد از صدور ویزای دانشجویی خودداری کند.
چقدر عالی. پس ما دوستان عزیز مطلع شدیم که میتونیم کماکان ویزای دانشجویی بگیریم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر با جناب دکتر قافله باشی با شماره 310-699-2859 تکرار میکنم، 310-699-2859 و یا وبسایت www.hamrah-edu.us میتونید تماس بگیرید و اطلاعات لازم رو دریافت بفرمایید. سپاسگزارم از این قسمت. و اگر ممکنه برای ما بیشتر توضیح بدید که چطور میتونیم به افراد کمک کنیم. میدونم که شما برای ما گرفتن ویزای تحصیلی در کانادا هم اقدام میکنید. اگه ممکنه در مورد هر دو اینها توضیح بدید برای ما.
در مورد آمریکا یه جمله خواستم خانم شیرازی اضافه کنم که امکانات مالی که آمریکا در اختیار دانشجو قرار میداد معمولا بعد از یک ترم تحصیل در این کشور است. دانشجویی که از ایران اومدن باید بتوانند این دوره بحرانی رو بگذرانند، در کار در بیرون یا به هر صورت از دریافت کمک از اقوام فامیل. ولی 90% این دانشجوها تونستن این دوره دوره بحرانی پشت سر بگذارن و دانشگاه طراز اول آمریکا فارغ التحصیل شدن. آمار ما اینه نشون میده.
درسته. اگر ممکنه بفرمایید که در سطح فوق لیسانس و دکترا آیا راحت‌تر ویزا قبول میکنن بدن یا در سطح لیسانس؟
در دریافت ویزا در سطح لیسانس بسیار آسون است. بعضی موارد در مورد داشتن آزمون توفل انگلیسی سختگیری میشه.
بله.
پیشنهاد ما این است که دانشجویان تا اونجایی که امکان دارد از این آزمون نمرات لازم دریافت کنند.
بله.
که کلی مشکلاتشون برطرف بشه. ما در دریافت ویزا راهنمای اونها هستیم و مدارک لازمه در اختیارشون قرار میدیم که بتونن ویزاشون رو دریافت کنن.
میتونن مدارکشون رو خدمت شما بفرستن و شما اقدام میکنید ویزا رو میگیرید و آمادهشون میکنید برای رفتن به کنسولگری، درست میگم؟
بله. ما از A تا Z با اونها هستیم تا وارد آمریکا بشن و حتی بعد از اون راهنمای اونها هستیم.
چقدر عالی. و بفرمایید چقدر طول میکشه از زمانی که اقدام میکنید برای گرفتن این ویزا؟
بسته به زمانی است که دانشگاه رو میخوان. اگر ما الان همین الان انتخاب بکنیم دانشگاه رو،
بله،
و اپلای کنیم، چند ماه فرصت دارن که بتونن مدارکشون رو تحویل بدن.
چه خوب.
آزمون زبان بگذرانن، میتونن برای فال 2018 یا پاییز 2018 در امریکا ادامه تحصیل ده.
چقدر عالی. بعد تافل رو کجا باید برن بدن؟ آیا در داخل خاک ایران هم تافل رو میگیرن قبوله یا باید برن سفارتخونه ها؟
خانم میخواستم بهتون اطمینان بدن دانشجوی ما در ایران بیشتر از هر کسی از این با خبر هستن که این تستا در ایران هر هفته برگزار میشه. مشکلی نیست، نیاز نیست به کشور همسایه برن برای توفل یا آیلتس.
عالی. و اینقدر هم بچه ها خودشون رو آماده کردن و میبینم که همیشه در قسمت زبان وقتی دوستان از ایران میان بسیار آماده هستن برای اینکه وارد دانشگاه بشن و زبان رو بتونن یاد بگیرن. اما شما در مورد آمریکا صحبت کردید ولی فرمودید که در مورد کانادا هم میتونید کمک کنید. اینطور که متوجه شدم کانادا شرایطش سهل‌تر و آسان‌تر هست و شاید موقعیت کاری بهتری هم در اختیار دانشجو قرار بده. اگه ممکنه در اون مورد هم برام صحبت کنید.
همونطور که قبلا با عزیزان رسوندم، کانادا جمعیتش بسیار کم است و مایل است که افراد جوان و ماهر از هر کشوری هست در اونجا ادامه تحصیل بدهد و شرایط ایجاد میکند که بتونن از کمک های تحصیلی برخوردار بشن و در ضمن برنامه کوآپ دارن که خودشون کار برای دانشجو در رشتهشون فراهم میکنند و حقوقی که دریافت میکنن میتونن هزینه تحصیلشون رو بپردازن. هزینه های تحصیلی در کانادا 30% تا 40% کمتر از آمریکاست و امکانات بیشتری در اختیار دانشجو قرار میدن. سطح دانشگاه هم تقریبا یک نواخت است، هر دو به زبان انگلیسی.
خب پس دوستان عزیزی که مایل به ادامه تحصیل هستن در کشور آمریکا و یا کشور کانادا میتونن از تجربه آقای دکتر قافله باشی کمک بگیرن. همه کارشون رو از A to Z براتون انجام میدن. همه هر کاری که دارید مدارک رو فقط راهی